بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اینه و خیلی ناصر نمایی. نکته رو که گفتم نکته مهمی بود اون هفته، طول از یه بار دیگه خلاصه من تقریر میکنم اون رو، یعنی یک بار دیگه بیانش میکنم. اون هفته مفصل صحبت کردم ولی به خاطر اهمیت موضوع یه بار دیگه عرض. در مورد این بود که عالم ممکنات یا عالم اسبابی که در این جهان شما میبینید که ما اسمش رو اسباب گذاشتیم یا عالم امکان، فقر اینها به خداوند متعال به چه شکلی است؟ اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که انسانهایی که هستن دو سه تیپ هن. یه عده جبری فکر میکنن، یه عده تحفیزی فکر میکنن، یک عده به حال نگرش خاص دیگری دارن. یک عده فکر میکنن اینجوری هم که اکثر مردم و ماها اینجوری هستیم که خداوند اسباب رو و این به حال تمام موجوداتی که هستن، تمام اشیایی که هستن در این عالم، اینها رو خلق کرده، بهشون تمام سرمایه ها و اون چیزهایی که لازم هست داده و عطا کرده و بخشیده، بعدم هر وقت بخواد میتونه از اینها بگیرش. اکثر مردم اینجوری فکر میکنن. گفتم این فکر غلطی است. یادتون باشه. بله خداوند خلق کرده. همه اسباب و همه امکانات و سرمایه هم در اختیارشون گذاشته. هر وقتم بخواد میتونه بگیرش. اما یه تفاوت دیگه هست که اکثر مردم از این غافلن. این که همین الان لحظه به لحظه و آن به آن داره فیض خداوند متعال، داره هستی، داره اون سرمایه‌ای که فکر می‌کنیم لحظه به لحظه و آن به آن داره باز بهشون میرسه. یعنی اگه یه لحظه این فیض قطع بشه اصلا هیچی از اونا نخواهد بود و معدوم خواهند بود. مثل آبی که داره تو این ساختمون میاد، مثل جریان برقی که اینجا هست و الان داره مثلا روشنایی میده. اینجور نیست که بهش دادن و ولش کردن. لحظه به لحظه آب باید پشت سر آب بیاد. جریان برق باید پشت سر هم بیاد. اگه یه لحظه قطع بشه اینجا ما آبی نداریم و برقی نداریم، اصلا نیست میشه. یه دفعه مثل اینی که شما میبینید یه دفعه برق قطع شد، یه دفعه آب قطع شد، یعنی اون پشت بندش، اونی که باید لحظه به لحظه هستی رو برسونه تعطیل کرد. دقیقاً ماهایی هم که اینجا هستیم، تمام اشیا و تمام اسباب و در حال اشیایی هم که در این عالم هستن اینجوری است وجودشون. یعنی وجودشون یک وجودی است که به خداوند متعال مربوطه. لحظه به لحظه فیض وجود و هستی باید بهشون برسه. اگه یه لحظه قطع بشه اصلا هستشون نیست میشه. به قول معروف اگر نازی کند روزی فرو ریزد قالب‌ها، همه میریزن هیچی نمونه. مثل کسی که میت میشه، کسی که میمیره دستش هست، چشمش هست، گوشش، قلبش، همه هست، ولی چرا بهش میگن میت؟ چرا میگن مرده؟ به خاطر اینکه اون حیات قطع شد. اگه حیات بهش بس بشه میگن اه زنده شد دوباره. نکته ای که اکثر مردم غافلن این نکته است. نکته توحیدی و سر مطلب اینه که اکثر مردم این جریان حیات رو، هستی رو که دائم و آنبان از ناهی خداوند متعال داره به موجودات میرسه، به اشیا میرسه، این رو از یا یادشون میره. میگن خدا خلق کرده، میگن خدا میتونه بگیره، میگن خدا همه چیز رو داده، ولی این یکی رو متاسفانه از یاد بردن. نکته مهم اینجاست که من دوباره تکرار کردم. به یک عبارت مثلا فلسفی تر یا علمی تر بخوایم حرف بزنیم، اینجوری بگیم که فقر موجودات فقر ماهوی نیست، بلکه فقر ذاتی است. اینه اصلا از ذاتشون، از هستیشون فقیر به خداوند متعال هستن، نه اینه که ماهیتشون فقیر بوده خدا بهشون داده حالا دیگه برطرف شده. خواهشم اینه که این نکته رو با خودتون بعضی وقتا دوباره هی تکرار بکنید، یعنی هی با خودتون بگید که فقر ما فقر جهان هستی، فقر همه چیز، حتی یه آتشی که سوزندگی داره، یا آتش وقتی که میسوزونه یه ماهیت داره که این آتشی که شما ببینید یه خاصیتی داره که ذات آتش هست، سوزندگی است. اون بعد لحظه به لحظه از طرف خداوند تعالی بهش برسه. اگر نرسه آتش هست ولی نمیسوزونه. مثل داستان حضرت ابراهیم، آتش بود، حضرت ابراهیم داخل آتش هم رفت اما اصلا نسوخت، بخاطر این خداوند گفت نباید بسوزونی، اون قطع کرد. مثل این توی زندگی ما زیاد هست. بلی از این آبی که میخواییم بخوریم که سیراب بشیم، اگر خداوند اون حالت سیراب شوندگی رو بهش نده، آب یه تونم بخوری سیراب نخواهی شد. پس فقر موجودات به خداوند متعال فقر ذاتی است، نه فقر ماهوی. این اون نکته ایست که اکثر مردم ازش غافل هستن. بریم سراغ مطلب بعدی. این رو به خاطر اهمیت من گفتم، باز شما روشون دقت بفرمایید. بعضی ها اشکال کردن یا میگن که اینه که ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا دروغ نیست؟ یعنی واقعا ما جز خدا هیچ کس رو نمیپرستیم، جز خدا از هیچ کس کمک نمیطلبیم؟ و این حرف مال موحدین و عارفان 100% درسته. ماهایی که داره میگیم خدا وکیلی توی زندگی روزمره خودمون شاهدیم. بسیاری از کسانی که میگن، ماهایی که میگیم، شاید به 10 جای دیگه بند باشیم. گاهی وقتا از پولمون کمک میگیریم، گاهی وقتا به پسر خالمون، دختر عمه‌مون، پدر بزرگمون، فامیلمون، پارتی ها. الان این اسباب دلخوشیم چون به توحید واقعی ما نرسیدیم فعلا. خب این جمله‌ای که میگیم در نماز، آیا روزی مثلا 10 بار به خدا دروغ نمیگیم؟ توی هر نمازی که میخونیم سوره حمد میخونیم دیگه، و میگیم ایاکه. ایاکه معنیش یعنی دیگه، یعنی تنها تو و 100% تو، غیر از تو نه. تنها تو رو میپرستیم و تنها هم از تو کمک میجوریم. خب در واقعیت میدونیم اینجوری نیست. من همین الان رفتم اداره، کلی پارتی جور کردم که کارم درست بشه. فلانجا رفتم کلی واسطه درست کردم، پس من تنها از خدا کمک نگرفتم، از دیگران کمک گرفتم. اسم اینها رو چی بذارم؟ آیا بگم در نماز من دروغ میگم؟ یا این کارها رو چی بگم؟ بلا از این رو بعضیا اشکال کردن. جوابی که بزرگان دین ما میدن، میگن نه این دروغ نیست. اولا به ما امر کردن، یعنی گفتن در نماز هیچ سوره‌ای غیر از سوره حمد رو حق ندارید بخونید. دستوره. وقتی دستوره، من میگم بله، من واقعا اینایی که دارم میگم شاید 100% نباشه ها، یا که نبوده و یا که نستعین من شاید 100% نباشه، 50% باشه، 20% باشه، ولی چون به من دستور دادن که این سوره رو باید در نماز بخونی، منم تعبدن اطاعت میکنم. ولی اگه به من بگن تو واقعا خدا رو میپرستی، واقعا خدا رو تنها به کمک طلب میکنی، میگم نه، فاصله دارم تو اونجا. پس این یک دلیل که مجازیم بگیم. دلیل دومی که گفتن و خوب گفتن اینه که میگن وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، در اصل ما داریم با ضمیر جمع نعبد و نستعین که ضمیر جمع به کار میبریم، میگیم مایی که امامی مثل امام زمان علیه السلام داریم، پشت سر او ایستادیم، اقتدای به اون حضرت کردیم، اون داره خدا رو میپرسته و 100% هم راست میگه و درست هم میگه و خدا رو به کمک میگه. ما هم خودمون رو به رنگ او در آوردیم، ما هم پشت سر او داریم حرکت میکنیم، لولا جمع شدیم، لولا میتونیم این حرف رو بزنیم، لولا به این شکل بعضی ها حرف رو درست کردن و جواب دادن. نکته دیگه که باز قابل ذکر در این گفتن یا که نبود و یا که نسته اینه که عبادت رو اگه یادتون باشه، جلسات قبل عرض کردیم عبادت سه جور گفتن. یکی عبادت تاجر هاست، کسانی که معامله میکنن با خدا، میگن ما اینجا نماز میخونیم، روزه میگیریم، این کارا رو میکنیم، خداوندم اون دنیا که میاد به ما بهشت میده، این دارن با خدا معامله میکنن. خب به این میگن عبادت تجار، تلکه عبادت تجار. خوبه، خدا بکنه ما اهل این معامله ها باشیم، آدم با خدا معامله بکنه، چی ازی بهتر؟ بهشت رو دست بیاره، خیلی خوب، این بد نیست، ولی از این بالاتر هم هست. یک سری از مردم دیگه هستن عبادت میکنن، عبادتشون عبادت بردگان هست، و تلکه عبادت العبید. اینا میگن خدای ما اینجا تو عبادت میکنیم به خاطر اینکه تو ما رو جهنم نبری، عذابمون نکنی، فشار قبر ما ندی. اینم یه جور عبادت، یعنی با خدا معامله کرده. اینم اومده میگه از ترس اینی که دوزخ نرم، از ترس اینی که شلاق نخورم، باشه من گناه نمیکنم. باز اینم فبه ها، خیلی خوبه، درود بر کسی که اینجور باشه. اما این دوتا عبادت تو پله های پایین هستن، عبادت از این بهتر هم داریم. یکی دیگه میگن خدایا اگه اصلا بهشتی نبود و جهنمی هم نبود، این اصلا هیچ کس رو قرار نبود که به بهشت ببری، هیچ کس هم به جهنم نبری، از اون جهتی که تو خدایی هستی که شایسته عبادتی، ما تو رو دوست داریم عبادت بکنیم و عبادتت میکردیم. میگن این عبادت، عبادت آزاده هاست، عبادت احراره، آدم های آزاد، آدم های حر عبادتشون اینجوریست. میگه حتی اگر خدا به من بگه بنده تو رو جهنم نمیبرم، این باز خدا رو عبادت میکنه، میگه چون شایسته عبادته. میگه بهش رو اصلا به دادم، لازم نیست عبادت کنی، بازم عبادت میکنه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه خدا شایسته عبادته. و سه تیپ شدن فعلا. البته تیپ چهارم و پنجمی هم جای دیگه من شنیدم که حالا اونا دیگه خیلی بالاتر از این حرف هستن. مثلا یه عده هستن اونا اصلا توی فکرا نیستن، اصلا مبهوت ستایش و پرستش خداوندن، مثل یه پروانه که خودش توی آتش میندازه، اونا حتی به اینی که شایسته از شایسته نیست اینا فکر نمی‌کنن، دوست دارن اصلا خدا رو، از باب دوستی و محبت شدید خدا رو اطاعت میکنن. اصلا اهل معامله و ترس و حالا شایسته هست شایسته نیست اینا نیست، اونا اصلا دوست دارن اینجور. داره میگه که خداوند متعال وقتی که به ابلیس ملعون گفت که بر آدم سجده کن، سجده نکرد. پس خداوند متعال بهش خطاب کرد که استکبرت، آیا تکبر ورزیدی؟ گفتی از این بهتری که سجدش نکردی؟ ام کنت من العالین، عالین با این، یا اینی که جزء دسته های عالی هستی، عالین هستی. بعد توی تفسیر میگن اینهایی که اسمشون رو عالین گذاشتن، اینها یک موجوداتی هستن، بعضی گفتن فرشته ها هستن، یک دسته و تیپ خاصی هستن. از روزی که خداوند اینا رو خلق کرده تا امروز اینا یک لحظه از عبادت و پرستش خداوند متعال غافل نشدن، هستن، خسته نمیشن، گرسنگی و تشنگی هم ندارن، هیچی هم ندارن، فقط و فقط از روزی که خدا اینا رو خلق کرده تا امروز اینا فقط مشغول ذکر و یاد خداوند متعال هستن. بعضی هم تعبیر کردن به معنای اتمش پیامبر اکرم و اهل بیت، بعضی گفتن فرشته های خاصی، هر دوتا میتونه باشه، هم اونا باشه هم اینا. لذا خداوند متعال به ابلیس لعین خطاب کرد، آیا تو جزء عالین هستی؟ یعنی اصلا هوش و حواس در سرت نیست که بخوای سجده بکنی؟ تو یه عالم دیگه هستی اصلا، نمیدونی من چی گفتم؟ مشغول عبادت خدا هستی به نحوی که همیشه زیادت رفته؟ یا نه استکبار ورزیدی؟ بدبخت گفت استکبار ورزیدم، گفت که انا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی، آتش بر خاک رجحان داره، بهتره، ولی من سجده نمی‌کنم. یعنی اینه که میگن تکبر بده، تکبر آدم به اینجا میکشه. بعد گفت که بیرون شو از بهشت. ویلاز یک عده عبادتشون اینجوری است، عبادت تاجرها و عبادت عبید و عبادت احرار و عبادت دوستان نیست، اصلا اینا محو در خداوند متعال هستن، در اصلا هیچ یادشون نیست جز پرستش خدا، جز محبت خدا، جز عشق به خداوند متعال، تو مد نظرشون هیچ نمیاد و اینها اینجوری هم. حالا این نکته هم دوست. خب در کنار اینی که گفتیم عبادت سه جوره، حداقل ایاکه نعبدو به این سه جور خدا رو میپرستن، ایاکه نستعینش هم سه جور میتونه باشه. یعنی یک عده استعانتشون از خداوند در پله اوله، یک عده استعانتشون از خدا تو مرحله دومه، یه عده استعانتشون از خدا تو مرحله بالاتر و سوم هست. استعانت توی مرحله اول چجوری است؟ غالبا مثل ما هست، میگم هم خودم میتونم کارمو انجام بدم یه مقداریشو، ولی خدای کمکم کن برایش هم انجام بده. یعنی یه شرک در اصل، یعنی میگم خدایا میخوام برم حرم، تو هم کمکم کن، یعنی من هستم میخوام حرمم برم، اما نیاز تو هم دارم. خوبه، بازم الحمدلله که به یاد خدا هست و به هر حال یک استعانتی میگیره، نمیگه 100% خودم، اون که میگه خودم دیگه خیلی بده، ولی اینایی که استعانت از خدا میگیرن یه تیپشون اینجوری هستن که این تیپ ضعیفی است که هم خودش رو میبینه هم خدا رو میبینه. یک گروه دیگری هستن که میگه خودم هستم، طرف خدا رو میخوام برم، اما من نمیتونم کاری بکنم، باید یه عده دیگه کمکم بدن که اونجا برم. یعنی یه پله از خودیت نجات یافته. او اولی میگفت فقط خودم میروم، خدایی فقط کمکم کن. خدایی میگه بابا اصلا من کسی نیستم که بخوام برم، باید دیگران کمکم کنن. حالا دیگران توسل به اهل بیت هست، نمیدونم نماز هست، روزه هست، کارهای خوب هست، انسانهای خوب هست، دعای اونها هست، مسائل دیگه، تمام اینها باید کمک کنن که من برم تا به خدا برسم. یعنی باز یک پله رشد کرد، بهتر شد. این استعانت گروه دوم هست. گروه سوم یک عده‌ای هستن که اینها نه خود رو میبینن، نه عبادت و وسیله‌ای رو میبینن، سلام علیکم، نه چیزی روی وسیله هستن میبینن، فقط خداوند متعال رو میبینن. باز محون اینها، این گروه هستن. این کسی که خود میبینه به هر حال یک لایه از شرک داره، و کسی که خود رو با کمک دیگران به خدا میرسونه باز خودیتش هست، باز یک لایه دیگه از شرک هست، ضعیف‌تر. یه نفر میگه اصلا من کیم که بخوام حرکت بکنم، من کیم که بخوام عبادت بکنم، من کیم که بخوام کمک بکنم، اینا همه از حیطه اختیار من خارجه، خدا یا خودت هست. ولاد میگن هم ذاکر است هم مذکور، خداوند متعال هم شاکر است هم مشکور، هم فاعل است هم مفعول، یعنی هم تائب است هم یتوب الی. اینجوری نیست که ما توبه کنیم به سمت خدا، یعنی فرق که من به سوی خدا میخوام توبه کنم، این هم استانت درجه اوله. یکی میگه به وسیله دیگران با کمک دیگران انشالله با نماز با روزه با استغفار توبه میکنم، یه دیدیم یه خدایا اصلا من نمیتونم کاری بکنم هیچ، مثل بعضی از ذکرهای تو این ما استغفرالله و اسأله توبه، نمیگه استغفرالله و ربی و اتوب الی، میگه اصلا توبه کردنم خدا باید بده، ولی من حال توبرم ندارم اصلا. میگن اولین اقدامی که توی توبه صورت میگیره اینه که خداوند به بندش توجه میکنه، یعنی او اول به سمت ما برمیگرده، بعد ما بیدار میشیم، جون میگیریم، میفهمیم که عجب کاری غلطی کردیم، حالا ما به سمت خدا توجه میکنیم، بعد بار سوم دوباره خدا به سمت ما توجه میکنه، میپذیره توبه ما رو. یعنی بین توبه‌ای که ما می‌خوایم بکنیم دو تا از طرف خدا توجه هست، یکی اولش توجه میکنه، یکی آخرش توجه میکنه که میپذیره، یعنی یک بار نگاه ما میکنه ما رو بیدار میکنه، بعد ما که چشممون به اونجا افتاد دوباره نگاه میکنه ما رو میخره، یعنی بین یک نگاه ما دو تا نگاه خدا هست. لولاز هم ذاکر است هم مذکور، خداوند متعال هم شاکر است و هم مشکور. یعنی چی؟ یعنی بیاد ما میندازه کاری میکنه که ما شاکر بشیم، یعنی که ما شکر خدا میکنیم یه از نعمت خداست که ما رو بیدار میکنه که ما شکرگزاری کنیم. ولی از یک معنا اول او شاکر است، او اول ما رو به راه انداخته، بعدم که میخواییم او رو تازه شکرش بکنیم باز خودش میشه مشکور. ولی هم میگن ذاکر است هم مذکور هم شاکر است. اصلا ذکری که بخواد بیاد ما بیفته که بگیم، بعضی وقتا دیدی 10 ساعت ما هیچ ذکری نمیگیم، بعضی وقتا یه دفعه به زبانمون جاری میشه شروع کنیم ذکر فرستادن. ولی میگن او ذاکر است، اول او یاد ما کرد بعد ما یاد او کردیم، حالا که یاد او کردیم او میشه مذکور، اولم او یاد ما کرد بس او میشه ذاکر، هم ذاکر است هم مذکور. پس ما این وسط چه کاریم؟ هیچ کاری، و خیال میکنیم که ما یک کاری هستیم، ولی وسط ما تقریبا هیچ کاری. اما هیچ کاری به معنی جبری نه. البته این نکته اینجا بگم برداشت بد نشه، توسل به اهل بیت علیهم السلام، اینی که امام زمان علیه السلام دست ما رو بگیره به خدا بریم، این توی مرحله دوم نیست دا که هم ما هستیم هم امام زمان طرف خدا بریم، نه خیر، اونا در طول خداوند متعالن. یعنی اگر کسی امام زمان رو بیابه کنه او خدا رو یافته، اگر کسی دست توی دست امام رضا علیه السلام بذاره دست توی دست خدا گذاشته، اگر کسی در خونه اونا رو وارد بشه به خونه خدا وارد شده. بین اونا و خدا به این معنا فاصله و جدایی نندازید. اونی که گفتیم یعنی عبادت خودم، استغفار خودم، نمیدونم کار خودم، میخوام با این وسیله ها برم، این بود که گفتم مرحله دوم. این نکته ظریفی ها رو اینم مثل همون نکته قبلی که گفتم خیلی دوستان باید توجه بکنن و فکر بکنن که بین خداوند متعال و ائمه چه رابطه ایست. بعضی از مردم که رابطه ارضیه، یعنی میگن این خدا کنارش هم پیغمبر، کنارش هم امیرالمومنین، این غلطه کسی اینجوری فکر کنه، این شرکه. در کنار خدا هیچ کس نیست، هیچ موجودی نیست غیر از خدا، اصلا چیزی نیست، لا اله الا الله، غیر خدا کسی نیست، پیغمبر هم نیست، امام هم نیست، اونا هم همه هستیشون از خدا متعاله. ولی در کنار خدا یه کسی کسی رو ببینه غلطه، اما در طول خداوند متعال اگر ببینی اشکال نداره. میگیم خداوند متعالی است که حیات رو، قدرت رو، همه چیز رو به پیغمبرش آن به آن داره میده. ما هم از پیغمبر بگیریم، چه از پیغمبر بگیری چه از خدا بگیری هیچ فرقی نداره، مثلا یکیه، دوتا نیست. مثل بلا تشبیه همین آبی است که از سد تا اینجا میاد، کسی که آب اینجا شیر بازمونه میخوره که انه از سد داره میخوره، ولو هزاران متر لوله رو میبسد داره انتقال میده آب، اگر سدی نباشه آبی نیست، اگر آبی، چشمه، چاهی نباشه آبی وجود نداره که بخواد از لوله ما بیاد یا مال همسایه بخواد بیاد. لذا همش به اونجا منتهی میشه. در طول هم دانستن اشکال نداره، اما در عرض هم دانستن مشکل داره. بعضی وقتا بریم ما این شبهات پیش میاد، مثلا از عظمت ائمه وقتی صحبت میکنیم یه عده میگن آقا پس اینا خدا هستن دیگه، میگیم نه در عرض خدا اینا رسام نگن. میگه چی؟ میگیم در طول خدا بذار. اینم برقه، اونم که توی کوچه است برقه، اونم که نزدیک کارخونه است برقه، اونم که توی کارخونه است برقه، ولی شدت او خیلی بیشتره تایی، ولی اینم همونه، هیچ فرقی نداره، اونم به ایداده. اگه اینجوری در نظر بگیرید در طول هم دیگه هیچ مشکلی از این جهت به ذهن انسان نمیاد. روی این قسمت باید یک مقدار زیاد فکر کنیم. اکثر مردم باز اینجا میلنگن، یعنی بین خداوند متعال و ائمه یک دوگانگی قائلن اکثر مردم، و سخت هم اصلا، یعنی توحید رو با ولایت انسان بتونه مرزهاش رو بفهمه و بتونه که قاطی نکنه اینا رو با هم دیگه، و در این حال قلوب نکنه، یا در این حال یه جایی به دوئیت نکشه، یا جایی به مسائل انحرافی نکشه، یک مقدار مرزهاش باریکه و با فکر و با مطالعه و با بحث و با روی آیات و روایات و اینا یک مقدار کار درست میشه. یعنی خدا خداست، سر جاشه، هیچ کس خدا نخواهد شد، پیغمبر اکرم خدا نخواهد شد، بنده بنده است، خدا خداست. این مرز رو باید انسان بدونه، ولی در این حال بدونه که اینها از خدا جدا نیستن. این اون نکته ظریفی است توی ولایت که انسان باید بتونه به دست بیاره. یعنی تمام کارهای خدایی رو میتونن انجام بدن، اما به اذن الله، به سیمی که مرتبط به خداوند هست. لذا انسانهای فوق بشری هستن، با ما خیلی فرق دارن، با انسانهای دیگه خیلی فرق دارن، اما مبادا یه وقت یه جوری بیاد که تفویضی فکرشون کنیم، یعنی باز فکر کنیم که خدا به اینها داده، ولشون کرده، اینا همه کاری میتونن بکنن. میگیم نه، این اون جریان برقه. اگه خدا هم متعال سیمش رو از پیغمبرش یه لحظه قطع کنه، هیچی نداره پیغمبر، آن به آن بگم باید برسه. این اون نکته های توحیدی و ولایتی است که باید بشه. هر چقدر که انسان توی این توحید خالص‌تر بشه، توی استعانت گرفتن از خداوند هم خالص‌تر میشه. یعنی کیا از خداوند 100% میتونن کمک بگیرن؟ راست میگن، کسانی که در توحید راست میگن 100% موحدن. کیا از دست شرک نجات پیدا میکنن؟ اونایی که اینقدر به توحید رسیده باشن. یعنی این دوتا پله ترازوه، دوتا کفه ترازوه، دوتا کفه ترازوه، یکیش توحیده، یکیش شرک. هر چقدر که انسان موحدتر باشه، به همون نسبت از شرک نجات پیدا کرد. هر چقدر مشرکتر باشه، به همون نسبت توحید فاصله گرفت. این آخرت و دنیا، کیا به آخرت نزدیکترن؟ اونایی که از دنیا فاصله گرفتن. کیا به دنیا نزدیکترن؟ اونایی که از آخرت فاصله گرفتن. البته تعریف داره دنیا و آخرت. ولی اگه شما یه نفر دیدین که توی دنیا داره غلط میخوره و قوطه بره، توی دنیا اون تعریف از دنیا کردین. هر چی حرف آخرت میزنه داره دروغ میگه، چون عملش داره نشون میده که اینجوری نیست. مثل کسیه که از سر و کلش مثلا خاک و سیاهی و کثافت داره میباره، بعد میگه از من تمیزتر دیگه نیست. آن میگه شطور داشت از میومد، شعر میگه آن یکی گفت که ای فرخنده پی، از کجا میایی؟ به شطور گفت از کجا داری میاد؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفتم از حمام میام. گفت هان پیداست از زانوی تو، سر زانوت اینقدر چرک و کثافت بسته، از این زانو معلومه که داری حموم میای. خب تویی که داری میگی که من مرد آخرتم، خب پس این همه توی دنیا چرا تا لب قوتوری؟ چجوری میتونی بگی آخر؟ اگه یه ستمانی ازش گم بشه قصه میخوره، اگه یه مشکل توی دنیاش پیش بیاد، اصلا کنده او همه کشتیاش غرق شده، بعد تازه خوابشو نمیبره تا صبح. خب بعد تو چجوری که میگی من موحدم؟ البته دنیا رو تعریف کردن و میگن دنیا اون چیزیست که انسان از آخرت باز نداره، ولی کو مردی، کو خانومی، کو انسان رادمردی که واقعا دنیا رو از آخرت غافل نکنه؟ کسی هست؟ حرفشو همه میزنن، عملش سخته. اگه یه جایی واقعا امتحان پیش بیاد، انسان تمام دنیاش رو بده، هستیش رو بده که به آخرتش لطمه نخوره. یاران امام حسین علیه السلام اینجوری بودن صلوات الله علیه اجمعین. اونا نه اینه که یک جون داشتن فدای امام حسین کردن، کشته شدن در راه امام حسین، نه، بالاتر از این حرفا بود. اونا همه چیزشون رو ریختن تو امام حسین علیه السلام، مثلا خودشون رو ندیدن. نه اینه که بخوان بگن این جون من حالا فدا بشه، مثلا همه چیز رو گذاشتن کنار، گفتن اصلا ما این نیستیم، در محو امام حسین شدن اینا. به این خاطر اینقدر ارزش پیدا کردن. بلا خیلی ما انسانایی داشتیم که کشته شدن، شهید شدن در طول تاریخ زیاد بودن، ولی اصحاب امام حسین علیه السلام محو امام حسین علیه السلام شدن، مثل پروانه که دیگه اصلا آتش نبینه، اصلا نمیدونه من کی هستم، بالم چقدره، چند بار کشته شدم، اینا رو دیگه اصلا نظرش نمیاد. کم هستن افرادی که اینجور بشن. این کسی تمام عالم رو بهش بدن، دنیا رو، اما اینجور باشه یه اهل دنیا نیست. اما بعد وقتا میدونی یه استکان آدم رو گیر. و یک نفری که دیده بود خودش برام تعریف کرد، میگفت که بخشی طرف همدان، این طرف گنجنامه، پیش میگن عباس آباد، باقای خیلی خوبی داره، خنک و خوشاوا. موقع یه درویشی بود، یه آدمی درویش مسیحی بود، ما هر روز زور میدیدیم میاد میخوابه سایه این درخت‌ها، راحت میگیره میخوابه سر زورا که میشه. امروز که اومد خوابید، اینو کسی دیده بود خودش به من نقل کرد. موقع دیدم بلند شد رفت تو رودخونه، این مقداری فاصله بود، 2-3 دقیقه رفت تو رودخونه و اومد دوباره گرفت خواب. دوباره 10 دقیقه خوابید، دوباره بلند شد رفت تو رودخونه. دوباره 2-3 دقیقه خوابید، دوباره بلند شد رفت تو. 4-5 دفعه تکرار شد تا صدای شکستن یه چیزی اومد. بعد اومد گفتم چی بود؟ تو مثل هر روز راحت نمیخوابیدی، امروز یه مقداری همچی متشتتی، ای میری ای میای. گفت راستش اینه، من هر روز که میومدم هیچ چی نداشتم، راحت میومدم اینجا میگرفتم میخوابیدم، هر وقتم یه آبی میخواستم میرفتم آب میخوردم. امروز 2 ریال پول گیر من اومده بود، 2 ریال رفتم دادم یه کوزه خریدم، گفتم که این آب توش بکنم بذارم خنک بشه، آب خنک بخوره. حالا میگفتم کوزمو دوز نبره، بلند شدم میومدم تو رودخونه نگاه میکردم نه کوزه هستش، دوباره میومدم بالا، دیدم این یه کوزه منو مشغول کرد، زدم شکستمش بار آخر، اومدم راحت گرفتم خوابیدم. یعنی بعضی وقتا یک کوزه 2 ریالی انسانو غافل میکنه، مشغول میکنه. آقا بعضی میگن نه من انشالله گرفتار دنیا نمیشم. چجوری میخوای گرفتار نشی؟ میگه میتونی که گرفتار نشی. کسی میتونه گرفتار دنیا نشه که از دنیا عبور کرده باشه. کسانی که توی دنیا هستن یقینا پاشون خیس میشه وقتی توی این آب دنیا وارد بشن و سخته، خیلی گرفتاره، هممون گرفتاریم. ما این نیست که بگی کسی بگه من نیستم، ولی شدت و ضعف داره، یکی کمتر یکی بیشتر. خدا بکنه محبت دنیا تو دل ما نباشه. روایت داریم که خداوند متعال میفرماد به عزت و جلالم قسم کسی که ذره ای محبت دنیا تو دلش باشه به بهشت من راه پیدا نخواهد کرد. نمیگه به بهشتا، چون بهشت 8 طبقه است، یه بهشتش بهشت لباس، بهشت خود خداست. میگه تو اون بهشت لوا محال کسی بتونه راه بیاد. چرا؟ چون این تعلق به یه جای دیگه داره، یه سیمی، یک گیره محکم رو گرفته، اونجا نمیتونه بیاد و خیلی سخته. خدا بکنه این محبت دنیا از دل ما بره بیرون. تو انسان محبت دنیا داره، محبت خدا رو نمیتونه خوب احساس بکنه، محبت عبادت رو. یکی از گرفتاریهای ما که عبادتمون خوب نیست، گریه نداریم، نماز شب نداریم، عشق و حال از عبادت از زیارتمون نمیبریم، یکی از بزرگترین دلیلهاش محبت به دنیاست. رولاز معصوم فرمود خب به دنیا رأس کل خطیه، یعنی اگه خطاها رو بخوای ریشه یابی بکنی، ریشه همشون به محبت دنیا میکشه. آخه یکی اومد خدمت امیرالمومنین، یکی از معصومین دیگه علیه السلام، خب بابا من مدتی نمیدونم چرا عبادتام حال نمیده، گریه نمیکنم، یه جوری هم فرمود که نماز شب نمیتونم کنم. فرمود کسی هستی که گناهانت غلبه کرده، قلبت قسی شده، قساوت قلب گرفتی. گفت که اشک چشمم نمیاد. فرمود به این خاطر اشک چشمت نمیاد که دلت منجمد شده، سفت شده. ما جفت دمو الا لقسمت القلوب. اینی که چشما خوش شده، عشق از خوف خدا نمیریزه، بخواد اینی که دل سفت شده. بعد یه پله بردش عقبتر امام فرمود که ما قسمت القلوب دلها رو سفت و خشن نمیکنه الا لکثرت ذنوب. زیاد گناه کردن دل رو میمیرونه، سفت میشه، دیگه بهاری نیست، دیگه پر تراوت نیست که هر وقت که بخواد گریه بکنه نمیشه، چون سفت شده، زمین سفتی است که ازش گل نمیتونه سبز بشه بیرون بیاد. بعد فرمودن که کثرت ذنوب میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان آخرت از یادش رفته، ولی آخرت از یاد انسان بره، انسان زیاد گناه میکنه. کی مال مردم رو میخوره؟ کسی که قیامت رو نمیشناسه. کی غیبت، تهمت، دروغ؟ کسی که آخرت رو باور نداره. اگه حساب کتاب رو کسی باور کنه جرأت نمیکنه کار رو بکنه. بعد فرمودن که آخرت رو میدونی چی از یاد انسان میبره؟ باز یه پله بردنش عقب‌تر. هیچ چیز مثل دنیا آخرت رو از یاد انسان نمیبره. بعد فرمودن آگاه باشید که حب دنیا رأس کل خطیه. تمام خطاهایی که بود، چشم انسان خوش میشه، قلبش سفت میشه، آخرت یادش میره، گناه میکنه، همش به خاطر محبت دنیاست. حب دنیا رأس کل خطیه. کدوم دله که محبت دنیا تو دلش نباشه؟ شدت و ضعف داره، ولی همه گرفتاریم. از خدا بخوایم واقعا توی سجده ها، توی قنوت ها، توی زیارت ها این ور اونور، توی این ماه شریفی که هست، ماه شعبان، ماه رمضان، که خدایا محبت دنیا رو از دل ما بیرون ببر. اگه به انسان لطف بکنه، محبت دنیا از دل انسان بره بیرون، انسان اهل آخرت میشه، دنیا تو چشمش کوچک میشه، اذیتش نمیکنه دنیا، اهل گناه و معصیت نمیشه. اینا همه پیامد های اینه که توی نهج البلاغه یک عبارت میخوندم از امیرالمومنین علیه السلام، میفهمود که خیلی ها، یعنی امیرالمومنین اگه دقت بکنی تمام عالم پیش چشمش کوچیکه، همش خورده، ناچیزه. مثلا یه جا توی جنگ نشسته داره کفشاش میدوزه، ابن عباس میاد میگه یا علی الان وقت این کار نیست، جبهه جنگ صفین با معاویه تو حالا اینجور. فرمود که این کف چقدر ارزش داره؟ گفت لا قیمت لها، اصلا ارزش نداره. فرمود بالله این کفش نزد من از حکومت بر شما، از دنیای شما بهتر است، الا ان اقیم حقا او اطفه بها باطلا، مگه اینی که یک حقی رو زنده بکنم، یک باطل رو بمیرانم، این برای من ارزش داره، ولی این لنگ کفش از دنیای شما بهتره. یا جای دیگه تعبیر میکنه، فرمود که دنیای شما بنزه یه عطسه بوزه، یه بوزه که عطسه بوزه، نه چقدر طول میکشه و چقدر ارزش داره، این دنیای شماست. بعد این امیرالمومنین به این عظمتی که دنیا پیشش می کوچه که ببینید چه عبارتی داره، دقت بفرمایید. فهمید که یک برادری در گذشته داشتم، کان فی ما مزا اخون لی، یک برادری داشتم در گذشته، عظم فی عینی، در چشم من خیلی درشت بود. ایکیه که در چشم امیرالمومنین اینقدر درشته؟ درود بر این، مرحبا به چنین فردی. ابوذر میگن بوده، یا عثمان ابن مسعود، یا عثمان دیگه است، نه عثمان است، بعضی گفتن ابوذر، اکثرا گفتن ابوذر. خب این جناب ابوذر چیکار کرده که در چشم امیرالمومنین که تمام عالم درش کوچکه اینقدر بزرگ شده؟ که میفرماد از و ما فی عینی، در چشم من عظیمه، بزرگه. بعد خود حضرت میفرماد چرا؟ لصغر دنیا فی عینی، به خاطر اینکه دنیا تو چشمش پست و کوچک. یعنی هر چی دنیا تو چشم انسان کوچک بشه، انسان تو چشم امیرالمومنین و در نظر اون بزرگوار بزرگ میشه. ویلا خیلی ها سجده میکنن، خیلی ها نمیدن ای گریه میکنن، خیلی ها نمیدن ای روزه میکنن، ولی دنیا تو دلشون گنده تر میشه. اما امیرالمومنین معیار و محک ما میده، میگه که همه عالم رو بدن یا ندن مهم نیست، کم گریه کنی یا زیاد گریه کنی مهم نیست، دنیا در نظرت چقدر هست. اگه دنیا تو چشمت کوچیکه، درود بر تو، تو در چشم من بزرگ. اما اگه همه عالم رو بدن، عبادت بکنی، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اما دنیا پرست باشی، تو چشم من فایده نداری، از اعتبار ساقط. اینا اون چیزایی است که خانوما باید دقت بکنن، تو عمر هست با اینا انسان سر و پنجه بزنه و بتونه خوردش بکنه، یعنی محبت دنیا رو از دلش بندازه بیرون.
آره،
تو
ببخشید، میشه بفهمید چجوری اصلا زندگی عادی مثال بزنم؟
مثلا شما میخوای خمس بدی نمیدی، میخوای زکات بدی نمیدی، میخوای انفاق در راه خدا بکنی سختته،
استفاده از نعمت
های
دنیا رو
نه، اشکال نداره استفاده از نعمت های دنیا. نه نه، حالا یه جلسه اینم شما تشریف داشتین نداشتین، در مورد دنیا من صحبت کردم. یک جمله یا دو جمله بگم، اونی رو که مقابل آخرت بخواد وایسه میشه دنیا، یا اون اینو که تو رو به بردگی خودش بکشه. اگه اسیر تو باشه مال و تو استفاده بکنه اشکال نداره، اگه اسباب آخرتت بشه اشکال نداره، پول داری حج میری، پول داری کربلا میری، پول داری به 4 تا مستمند کمک میکنی، دست 4 تا نفر میگیری مشکلاتشون رو حل میکنی، یعنی پول برات اسباب کار آخرتته، اشکال نداره، این خوبه، این دنیا نیست اصلا، این آخرته.
اگه به هرس ختم بشه مشکل
غلطه. اگه شما مزاحم آخرتته یا تو رو از یاد خدا غافل میکنه، این میشه دنیا. ولی اگه نه، اینجور نیست، مشکل نداره. من اگه به شما بگم باورتون نمیشه، حضرت ابراهیم یه پیغمبریه که خدا خیلی ازش تعریف میکنه، اینقدر ثروت داشته که اگه بگم باورتون نمیشه، داره میگه 400 تا نمیدونم سگ داشت که هر کدوم یکی قلاده طلا گردنشون بود. حضرت ابراهیم یا داره حضرت سلیمان پیغمبر نبی الله اینقدر ثروت داشته که هیچ پیغمبر هیچ پادشاه اینقدر نداشته. یا مثلا توی دانشمندان شیعی خودمون مثلا سید مرتضی علم الهدا رو ما داریم، برادر سید رضی همین که نهج البلاغه جمع کرده، بهش میگن ابو سمانین، یعنی پدر 80 تایی، میگن فرش 80 تا داشت، نمیدونم اسب 80 تا داشت، نمیدونم گاو 80 تا داشت. که یه درویش اومد گفت آقا تو همه داری، بعد میگه مرد آخرتم. گفت خب چیکار کنم درویش؟ گفت بیا ول کنیم بریم. گفت باشه ول کنیم بریم. گذاشتن سر به بیابون. یه دفعه درویش گفت ای وایسا وایسا، گفت چیه؟ گفت من کشکولم جا مونده برم بیارمش. گفت عجب، تویی که داری من هدایت میکنی از یه کشکول نتونستی بگذری؟ من از تمام 80 تایی‌ام گذشتم. اینجوری یعنی برای خدا یه دفعه همه رو رها میکنه، مثل امام حسین علیه السلام همه چیزی در راه خدا یه دفعه داد، بچه رو، نمیدونم جون رو، زن رو، همه رو در راه خدا تقدیم کرد. این دنیا نیستی نداشتنش، آخرته. ولی ماها ضعیفیم، ایمانمون کمه، ولی از یه ذره دنیا بهمون اقبال بکنه و رو بیاره ما واقعا قوطه‌ور میشیم، نمیتونیم. مثل کسی که توی دریا بندازنش خفه میشه، ولی از نباید ریسک بکنه و جلو بره. این حرفای بزرگان ما نباید تکرار بکنیم، بگیم نه خیر انشالله فرینس، اون هم مال اوناست. اونا مثل کشتی هایی میمونن که بادبانشون برافراشته توی اعماق نمیدونم هزار متری آب هم برن، قباسانی هستن که خیس نمیشن بیرون میان. اما ما ها باید توی نیم متری شنا بکنیم، جور نباید بریم جلو. اول از یک مقدار اینجا توی بحث دنیا و آخرت انسان باید مراقب باشه، نمیتونه زیاد وارد نشه. امروز که متاسفانه چشم و همچشمی ها، رقابت ها که زیاد شده، امروز اون تلویزیون خریده ما هم اینه بخریم، اون اینم مبلش اینجوریه ما اینجوری بشیم، اون ماشینش اینجوری شده ما اینجوری بشیم، اون اونجوری کرده ما اینجوری بشیم. همش توی رقابتن، تا خرخره زیر قرض و وام رفتن که با هم دیگه رقابت بکنن. این آخرته؟ معلومه که دنیاسی، همش دنیاسی. سیما دارید سخت شده کار. میتونه باشه برای آخرت این ترست یا برای خودته؟ اگه برای خداست این ترس به جاست، اما اگه نه برای خودمه، خب معلومه این خودپرستی دنیا پرستی دیگه چجوری؟ نه میتونه رنگ دنیایی داشته باشه. اگه ملک خداست، اگه امانت خداست، تو چه کار داری؟ مگه زمانی که این بچه میخواست متولد بشه شما به فکرش بودی که خدا بهش شیر داد؟ مگه زمانی که میخواست نون خور بشه شما به فکرش بودی که خدا بهش دندون داد؟ الان که بزرگ شده خدا به فکر خونش، به فکر ازدواجش، به فکر همه چیزش هست. متأسفانه ما دخالت میکنیم، میگیم خدای تو برو کنار خودم درستش میکنم، خدا میگه بفرمایید، بعد میگه نتونستیم درستش کنیم. اون خدایی که بله بله، ولی من میگم به چه نیتی شما به خرجش میکنی؟ به خاطر اینکه امانت خدا در دستته داری عشق بهش میدی، داری کمکش میکنی، داری دلسوزی میکنی، یا به خاطر اینکه میترسی از دستت بره؟ اینی که میترسی از دستت بره کجا میخواد بره؟ ملک خداست، خدا میبره، خدا میاره، خدا خودش مدیریت میکنه. شما وظیفت انجام بده، تربیت درست بکن، دلسوزی درست بکن. بعد وقتا همین عشق های پدر مادر است که بچه‌ها رو بیچاره میکنه، میگه نماز صبح حالا حیف، حالا بلند نشه، روزه سخته نگیر، حالا آخه سخته بره بیرون، همینا بیچارهش میکنه دیگه. در صورتی که انسان باید عشقش، محبتش رو در راهی که خدا گفته به خرج بده. بعضی وقتا بیجا خرج کردن یا خرج نکردن هر دوتاش اشکال داره. دلیل از ما وظیفمون انجام بدیم، اگه وظیفه رو انجام بدیم ترسی از این حرفا نیست.
گاهی اوقات مثلا من خودم میگم فکر دارم مثلا توقع میکنم یا استعانت میکنم، بعد به این مارک تنبلی میزنم، میگم تو کاری کردی؟ من میگم خدا بزرگه، بعد به میگن که نه تو تنبلی کردی.
یعنی شما به خدا واگذار میکنی؟
آره، من مثلا میگم نه خدا اگه بخواد مثلا این کار رو برای من
چون بعد وقتا میتونه تنبلی باشه،
ولی همین مرزش رو چه خودم متوجه
به وظیفت آیا عمل میکنی یا نمیکنی؟ بعد وقتا آخه میگه که معذرت میخوام حالا به شما کاری ندارم. یه سری تنبل شو عباس داشت، اینا رو کله بود یه جایی، هر چی هم کاری میکردن که اینا یه ذره بتونبند تکون نمیخوردن. یه زمستون خیلی سردی گفت آب باز کنه زیرش، آب که باز کردن اینا هم میخوردن میخوابیدن دیگه. بعد آب رو که باز کردن زیر اینا، خب سرد بود، آبم اومد خیس کرد، یه دهشون بلند شدن، یه ده داد و قال کردن، یه ده خوابیده بودن، به ویکم بودن به جای ما شما داد بکشید. یعنی این واقعا تنبلیه دیگه. خدا بله هست، کارا رو انجام میده، اما همون خدا وظیفه برای شما گذاشته، دست گذاشته، چشم گذاشته، فکر گذاشته، گفته از تو حرکت، از من برکت. یعنی یک اون به اندازه‌ای که وظیفه ما هست باید رو اقدام کرد. مثلا دانش آموزی درس نخونه، بگه ان شاء الله خداوند فردا سر جلسه امتحان به جای من مینویسه 20 میگیرم، خب اینکه نمیشه، این اصلا توقع بیجاست، یعنی خدا اینو از نخواسته. عبادت نکنه، روزه نگیره، کار نکنه، بعد بگه ان شاء الله بهش میدم. توی مسائل دنیوی هم اینه، باید بریم معاشت زحمت بکشی، اگه قرار بود مفت به کسی بدن خدا به انبیاش میداد، به امیرالمومنین میداد. خود امیرالمومنین میرفت گرو میذاشت پیش یه یهودی یه مش جو میگرفت. یعنی ما را یاد میدن که باید زحمت بکشید. اگه زحمت کشیدم به اندازه خودم، بقیهش بله واقعا این توکل، این استعانت، ولی این حداقل رو باید انسان داشته باشه. بعضی وقتا این مرزش اینجاست که بعضی حداقل ها رو انجام نمیدن، از خدا توقع بیجا دارن. اصلا جوامع اسلامی یکی از دلایل عقب افتادگیشون همینه. چرا جامعه اسلامی ما، این کشورهای عربی اکثرا هم مسلمان هم ازن دیگه، نسبت به کشورهای اروپایی، نسبت به کشورهای دیگه اینقدر لحاظ تکنولوژی، لحاظ مسائل مالی عقبه؟ دلیلش همینه. اینا گرفتن خوردن و خوابیدن، میگن خدای تو درست کن، خودشو که نمیشه. اونا دارن زحمت میکشن، واقعا دارن هزینه میکنن، زحمت میکشن، خوب ترقی میکنن. طرف میره توی دانشگاه 17 ساعت 16 ساعت درس میخونه. یه رفیق من داشتم رفته بود دانشگاه فرانسه، گفت اون روزه اولی که رفتیم اونجا من یادم 14 ساعت 15 ساعت تو کتابخونه درس میخوندم. 14 ساعت خیلیه. اون یه روز که داشتم میومدم بیرون، مثلا 10 شب بود 9 شب بود داشتم میومدم بیرون، اون استاد منو دید فرانسوی، گفت ایرانی کجا فلان، گفتم من 14 ساعت دیگه. گفت اون تشویق میکنه منو، برگشت گفت که ساکت جمع کن برو ایران، به درد ما نمیخوری. اینجا حداقل باید 16 ساعت مطالعه داشته باشی، تو 14 ساعت 13 ساعت مطالعه کردی. خب انتظار دارید اینا جلوتر از ما نیفتن، بعد ما جلوتر بیفتیم؟ خب این ظلمه واقعا. خداوند از بابی که شکوره، هر کس هر چقدر زحمت بکشه مزدش اینقدر میده. باید زحمت بکشی. لیس للانسان الا ما سعا. کشورهای عربی، کشورهای اسلامی اکثرا همین شده عامل بدبختیش. حالا ایران خود ما یه ذره بعد از انقلاب داره زحمت میکشه، خرج میکنه، داره یه سری دستاوردا داره. این ربطی به این نداره که من چون من مسلمانم میگیرم بخوام خدا از آسمون بره بندازه پایین. بله خدا به مسلمان امداد میکنه، راه رو براش هموار میکنه، کمکش میکنه، اما نگفته که دیگه تو تعطیل کن من به جای تو کار بکنم. این مرزشون اینجاست که انسان خب چه انسانی عاقله؟ این نکته رو من بگم که خودم وقتمون داره تمام میشه. انسان واقع بین و انسان عاقل توی معیار ایاک نستعین به کی بگیم؟ وقتی که انسان با اون تعریف اولیه که دونست فقر انسان به خدا متعال فقر ذاتی است، یعنی فقرش اینه که آن به آن و لحظه به لحظه باید بهش کمک برسه، بلد یک چشم به هم زدن انسان واقع بین و انسان عاقل خودش رو از خدا غافل و بی‌نیاز نمیدونه. یعنی اگر یه نفر شما پیدا کردید که احساس بی‌نیازی کرد، نه بی‌نیاز باشه، احساس کرد بی‌نیازه، این آدم جاهلی، این آدمی که واقع بین نیست. انسان واقع بین و انسان عاقل اون کسی است که وقتی میدونه من مثل لوستری هستم که از سقف آویزانه به این حلقه نگرش داشته، یک لحظه حلقه من رو رها کنه کوبیدن زمین خورد شدم، یه لحظه بلند کنه. انسان‌های واقع بین و عاقل اینجوری هستن که میدونن اینها تو دست خدا هستن، یه لحظه خدا رهاشون کنه از بین رفتن. ولی از پیامبر اکرم ما یکی از دعاهاش توی قنوت نماز همیشه این بود: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا. خدای یه چشم به هم زدن من پیغمبر رو به خودم رها نکن. چرا؟ چون پیغمبر میدونه چه خبره، ما نمیدونیم چه خبره. اون میدونه یه لحظه قطع شدن از خدا یعنی نابود شدن. این از انسانهایی که این رو بیشتر درک میکنن بیشتر استعانت از خدا میدونن. همین حرفایی که میزنیم اگه یه مقدار روش دقت کنیم، مطالعه بکنیم، فکر بکنیم، انشالله توی نماز ایاک نستعین گفتن هامون بهتر بشه. انشالله یواش یواش توی زندگی اگه دیدیم خودم میخوام برم جلو بگم نه اول خدا باید بره، تو نیستی، بعد یواش یواش بدونیم مثلا ما نیستیم. این رو میشه یواش یواش درست کرد.